الله الرحمن الرحیم. جلسه 115 رسائل مرحوم شیخ انصاری از خط 15 صفحه 175 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، نوار شماره 99، مورخه چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه 1381، 11 سفر 1423.
رفقایی که رفقایی که می نویسند که هیچ، رفقایی که نمی نویسند باید حواسشون جمع باشد. من خواهشم اینه که این دلیل چهارم که گفتم جوابش که دادم بعد اشکال بودن بشه. دلیل چهارم رفقا، این دلیل چهارم که میدونید برای چیه؟ برای اینکه قول لغوی حجته، درسته؟ حالا دلیل چهارم من دو خط بگم بعد توضیح بدم. با توجه به این که اکثر احکام شرعیه از آیات و روایات استفاده می شود، اگر من نشکافتم این مطلب ها، فعلا فقط دارم میگم، اگر قول زنی لغوی حجت نباشد، لازمه اش این است که باب استنباط احکام شرعیه منصب شود. بنابراین قول زنی لغوی حجت است. این دلیل چهارم اینها. یه بار دیگه منظم بگم و توضیح بدم. با توجه به اینکه اکثر احکام شرعیه از آیات و روایات استنباط می شود، اگر قول زنی لغوی حجت نباشد، لازمه این است که باب استنباط منصرف شود. بنابراین قول زنی لغوی حجت است. این دلیل چهارم اینها. دلیل چهارم اینها ولو احتیاج به توضیح نداره، ولی یکم توضیح میدم. ببینید رفقای ما، اکثر این احکامی که مجتهدین و مراجع ما استنباط میکنن از چیه؟ آیات و روایات، درسته؟ خب تو آیات و روایات الفاظه، باید معنای این الفاظ رو بدونن تا حکم شرعی رو استنباط بکنن. حالا اگر این زنی که برای شما از قول لغوی، از قول زمخشری، امثال زمخشری، اگر این زنی که برای شما از قول لغوی پیدا میشه حجت نباشه، باید بگیم باب استنباط حکم شرعی چی میشه؟ منصرف میشه. مثلا یه مجتهد مرجع تقلید میخواد فتوا بده، فتوا درباره تیمم بده، خب معنای سعید رو نمیدونه، باید مراجعه کنه به آیه قدیم نمون سعیدن، معنی آیه رو نمیدونه. خب اگر دیدیم قول زنی که از راه قول لغوی براش پیدا میشه و جد نباشه، خب نمیتونه فتوا بده، باید فاتحه فتوا دادن رو بخونه. بله احتیاط هم که ممکن نیست، همه چی که نمیشه احتیاط کرد که. این دلیل این هست خیلی راحت. اگه زنی که برای شما از راه قول لغوی حجت پیدا شده و جد نباشه، باید خاطره استنباط را در اکثر احکام بخونید. این دلیل این هاست. جواب این جواب رفقای من بگیرید، رفقای که می‌نویسن هیچ، رفقای که نمی‌نویسن این دستمندی یاد بودی داشته باش، یاد بودی. خب حالا ببینید چقدر مرحوم شیخ زیبا فرموده. جواب الفاظی که درس امروز خیلی ساده است، الفاظی که در آیات و روایات وجود دارد دارای دو چیز می باشد. تا همین الان من چی عرض کردم؟ این الفاظی که تو آیاته، این الفاظی که تو روایاته، هر کدوم از این الفاظ چند چیز داره؟ دو چیز. یک ماده، ماده. حکمشو بگم، مثال بزن. اکثر الفاظ دارم حکمشو میگم، اکثر الفاظ علم پیدا کردن به معنای ماده آنها خیلی لذیذه. اکثر الفاظ علم پیدا کردن به معنای ماده آنها از طریق لغت و عرف ممکن است. تمام شد؟ تنوز مثال نزدم. از طریق لغت و عرف ممکن است. تا اینجا یکم توضیح بده. رفقای من عرض کرد این الفاظی که در آیات و روایات چند چیز داره؟ دو چیز. یک ماده. اکثر نمیگم همه ها، اکثر الفاظ علم پیدا کردن به معنای ماده این الفاظ از طریق لغت و عرف ممکنه. یعنی چی؟ یعنی شما از راه لغت، از راه عرف میتونی علم پیدا کنی به معنای ماده این الفاظ. چند تا مثال باید بزنم؟ دو تا مثال، یکی برای لغت، یکی برای چی؟ عرف. بریم سراغ لغت. کلمه سعید رو بقا، این کلمه سعید یه لفظیه، درسته؟ یه ماده داره، ماده، کاری به هیئتش نداریم که بر وزن فعیله، بله؟ یه ماده داره، مادهش، یعنی حروف تشکیل دهندش. ماده این سعید ما به راحتی از لغت میتونی علم پیدا کنی به مادهش، به معنای مادهش. معناش چیه؟ مطلق وجه العرض. یه مثال دیگه بزنم ملموس تر بشه. اسد، این اسد یه لفظه، یه ماده داره. رفقا ماده یعنی حروف تشکیل دهندش، همزه و سین و دال. علم پیدا کردن به معنای ماده خیلی راحت از لغت. اسد یعنی چی؟ شیر. این مثال برای لغت. برم سراغ عرف. عرف مثل دابه. رفقا دابه تو لغت یه معنا داره، تو عرف یه معنی دیگه داره. تو لغت دابه یعنی چی؟ مایه دو با علال عرض، چی؟ جنبنده، چیزی که می جنبد روی زمین، درسته؟ ولی من به راحتی میتونم در بین عرف بگردم علم پیدا کنم به معنای ماده این کلمه. دابه یعنی چی؟ اسب. عرف عرب به دابه میگه چی؟ اسب. به اسب میگه چی؟ دابه. حالا میبینید الفاظ که در آیات و روایات وجود داره یه ماده داره، یه هیئت. درباره ماده ما به راحتی میتونی علم پیدا کنی به معنی ماده. از چرا؟ یا از راه لغت، چند مثال زدم؟ دو تا، سعید و اسد. یا از راه عرف، مثال به چی زدم؟ دابه. دابه تو لغت یه معنا داره ولی تو عرف یه معنی دیگه داره. عرف عرب به اسد میگه چی؟ دابه. علم پیدا کردم دیگه، من سرشن اعتبار نمیدنم. بعد این معنی لغویش پیدا نکردم، من که نمیخوام مثال معنی لغوی مثال بزنم، میخوام این پیدا کنم به معنای عرفی. بنا شد رفقا تأمل بکنن بعد از اینکه تمام شد انشاءالله. دو، این انصراف نیست، انصراف حجت نیست. دو، هیئت. پس مرحوم شیخ تو جواب فرمود این الفاظی که در آیات و روایات وجود داره دو چیز داره، یک ماده، دو هیئت. حالا حکم هیئت رو بگم، اینجا دستمندی زیاد داره. اکثر الفاظ، بازم میگیم اکثر، نمیگیم همه، اکثر الفاظ علم پیدا کردن به معنای هیئت آنها از دو راه زیر ممکن هست. حکمش تمام شد. چی عرض کردیم؟ اکثر الفاظ علم پیدا کردن به معنای، به معنای چیش؟ هیئت، به معنای هیئت آنها از دو راه زیر ممکنه. راه اول گیج نشید، راه یک، از راه قواعد ادبیات عرب. من نمیدونم اینا رو مرحوم شیخ فرموده یا نه، حتما فرموده. یک، از راه قواعد ادبیات عرب. حالا باید مثال بزنم، درسته یا نه؟ باید مثال بزنم برای کجا؟ برای هیئت، برای اونجایی که ما از راه قواعد ادبیات عرب علم به معنای هیئت پیدا میکنیم. مثل چی؟ مثل هیئت جمله اسمیه. هیئت جمله اسمیه، شما مراجعه کن به قواعد ادبیات عرب، کاملا معنای هیئت جمله اسمیه رو برات مشخص میکنه. هیئت کاری به الفاظش نداریم، حالا مثال میزنم. معنای هیئت جمله اسمیه با مراجعه کردن به قواعد ادبیات عرب کاملا برای انسان روشن میشه. مثال بزنم، زیدون قائمون. رفقا این زیدون قائمون یه لفظه، یه عبارته، یه ماده داره. ماده چیه؟ زید دیگه چیه؟ قائم. یه هیئت داره، این هیئت جمله اسمیه که یه اسمی اول یه اسمی بعده. خب این هیئت معناش چیه؟ اگه یه انسان جمله اسمیه به کار میبره، معنای این هیئت جمله اسمیه چیه؟ ما با مراجعه کردن به قواعد ادبیات عرب راحت معنی هیئت رو میفهمیم. معنای هیئت جمله اسمی ثبوته. زیدون قائمون، موقعی که عرب میگه زیدون قائمون یعنی زید ایستاده بود، الان هم هست، آینده هم ایشاله میسته. الان من با چی علم پیدا کردم به معنای هیئت؟ قواعد ادبیات عرب، درسته؟ ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مگه این آیه قرآن نیست؟ خب این هیئت جمله اسمیه دلالت بر چی داره؟ ما راحت میفهمیم دلالت بر چی داره. دلالت بر ثبوت داره. ثبوت یعنی چی؟ یعنی نماز واجب بوده، هست و خواهد بود. این معنی هیئت رو شما رفقا از کجا میفهمید؟ قواعد ادبیات عرب. این دو یعنی چی رفقا؟ راه دومی که به وسیله او چه کار میکردید شما؟ معنای هیئت رو به دست میآورد. راه دوم، تبادر به زمینه، حالا آخرش اسکلت من میگم دست رفقا میدم. دوم، تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه. چی شد رفقا؟ تبادر یه زمینه هم داره، به زمینه اصالت عدم قرینه. خب تمام نشد. تبادر بر دو نوع هست، اینو بگم دیگه بس تمام میشه. تبادر بر دو نوع هست. یک، عرضم برسید، گاهی به وسیله تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه معنای حقیقی تشخیص داده میشود. این قسم اول. رفقا قسم اول چی شد؟ به وسیله تبادر با او زمیمه چی بود؟ اصالت عدم قرینه. گاهی به وسیله تبادر به زمیمه اصالت عدم قرینه ما میرسیم به معنای چی؟ حقیقی. این مثال بزنن کاملا هضم بشه. آقا هیئت افعل، هیئت افعل کاری به مادهش نداری، ما همزه و فا و این و لام. هیئت صیغه امر، برای چی وضع شده؟ معناش چیه؟ من میتونم از راه تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه معنوشو به دست بیارم. چجوری؟ عرضم خوب برسید. تبادر یعنی چی؟ تبادر یعنی چی؟ یعنی میرم در بین مردم جستجو میکنم، میبینم متبادر به ذهن همه مردم از هیئت صیغه امر چیه؟ وجوبه. پس ببینید تبادر میکنه وجوب به ذهن مردم از هیئت فعل امر. هیئت یعنی صیغه، از صیغه فعل امر. خب اینجا من یه شک میکنم، میخوام زمیمه درست بکنم، اینجا یه شک میکنم، شک میکنم که اینه که وجوب فهمیدن به کمک قرینه فهمیدن یا از خودش فهمیدن. تمسک میکنم اون زمیمه چی بود؟ اصالت عدم قرینه. با این تبادر پیش مردم و با این زمیمه چی بود؟ اصالت عدم قرینه. رسیدم به معنی حقیقی. میگم آقا معنای حقیقی صیغه این هیئت، معنی حقیقی صیغه امر چیه؟ وجوبه. ببینید الان من رسیدم به معنی لفظ، به معنی مادهش، هیئتش. هیئت کار ماده من ندارم. من چه کار دارم؟ همزه و فا و عین و لام یعنی چی؟ کار دارم این شک شده که شکل امره. الان من علم پیدا کردم به معنی هیئت. از چرا؟ تبادر پیش عور با یه ذمیمه، درسته؟ این همین مثال تو جمله شرطی بیاد، جمله شرطی هیئت جمله شرطی کاری به مادهش نداریم ما، ان جاء که زیدون فاکر ما هیئت جمله شرطی برای چی واسه شده؟ معناش چی؟ معنی حقیقیش من میرم تو عرف مردم جستجو میکنم، میبینم بابا هر موقع این جمله شرطی به کار میبرن مفهوم گیری میکنن، درسته؟ پس متبادر به ذهن از جمله شرطی رو فقط چیه؟ مفهوم، یعنی انتفاع جواب عند انتفاع شرط، درسته؟ خب همینجا یه شکی برای من درست میشه، میخوام اون ذمیمه درست بکنم، شک میکنن که اینا که مفهوم میفهمند جمله شرطی رو معنی مفهوم میگیرند، جمله شرطی رو معنی انتفاع جواب عند انتفاع شرط میگیرند، به کمک قرینه میگیرند، یا یعنی اینکه از خود جمله شرطیه چه حسی به داد من میرسه؟ اصالت عدم قرینه. این دو تا چیز که به هم دیگه ذمیمه شد، دو چیز یعنی چی؟ تبادر پیش مردم و چی؟ اصالت عدم قرینه. با این چیز مرکب من به چی میرسم؟ به معنای حقیقی جمله شرطیه. معنی حقیقی جمله شرطیه چیه؟ مفهوم داشتن، انتفاع جواب این انتفاع شرط. این همین حرف تو جمله وصفیه، هیئت جمله وصفیه پیاده کنید چی میشه رفقا؟ مردم چی میفهمن از جمله وصفیه؟ مفهوم. من چیکار میکنم؟ شک میکنم که این از خودش فهمیدیه، بکنم که قرینه، اصالت عدم قرین. الان من علم پیدا کردم به معنای هیئت یا ماده؟ من چیکار ماده دارم؟ من هیئت، هیئت امر، هیئت جمله شرطیه، هیئت جمله وصفیه. من به کمک این تبادر و اصالت عدم قرین علم پیدا کردم به معنای هیئت. یک دو، بنابر قول مرحوم شیخ علم میاره، ذمیمه هست، تحصیل ذمیمه به همه. دو، این دو که میدونید یعنی چی؟ عرض کردن تبادر دو نوعه، درسته؟ صورت دو، گاهی به اگه این دستبندی بگیرید آقا عتیقه است، گاهی به سبب تبادر به زمینه، به زمینه چی؟ اصالت عدم قرینه معنایی اعم از حقیقت و مجاز تشخیص داده می شود. رفقا قسم اول چی تشخیص داده می شود؟ معنای حقیقی. ولی گاهی به وسیله تبادر به زمینه اصالت عدم قرین یه معنای تشخیص داده میشه که این معنا معنی حقیقی نیست، اعم از معنای حقیقی و مجازیه، اعم از حقیقت و مجازه. مثل چی؟ مثال من میرم تو عرف میگردم، میبینم عرف موقعی که یه نفر بهشون اول نهی میکنه بعد امر میکنه، از این امر چی تبادر میکنه تو ذهنشون؟ اباحه. عرضم برسید دارم پیاده میکنم مطلب. مردم من میرن تو عرف جستجو میکنم، میبینم مردم از این امر بعد از نه چی تو ذهنشون تبادر میکنه؟ اباحه. تبادر درست شد، من شک میکنم. چه شکی میکنم؟ که آیا اینجا یه قرینه مخصوصی بوده؟ قرینه مخصوص، کلمه مخصوص خیلی عنایت دارن. آیا اینجا یه قرینه مخصوصی بوده که اینا از این امر اباحه رو فهمیدن، یا اینکه نه از خود همین امر بعد از نه اباحه رو فهمیدن؟ چه اصلی به دادم میرسه؟ اصالت عدم قرینه. خب اصالت عدم قرینه به من میگه معنای این امر رو فقط چیه؟ اباحه. اما این اباحه معنی حقیقیه، معنی مجازیه؟ کدام؟ دو نظریه است. یک، مشهور میگن حقیقته، قیل معنای چیه؟ مجازیه. ببینید عرضم برسید، الان من با چی تبادر به زمینه چی اصالت عدم قرینه رسیدم به یه معنایی، تو مثال من معنا چی بود؟ اباحه، که این معنا اعم از حقیقت و مجازه. اعم از حقیقت و مجازه یعنی چی؟ یعنی بعضی میگن این معنا حقیقته مثل مشهور، بعضی میگن این معنا مجاز و لغویه. خلاصه یه حته. خلاصه ببینید دلیل چهارم چی بود؟ میگفت اگر شما قول ظنی لغوی رو بذارید کنار، باب استنباط چی میشه؟ منصد میشه. شیخ میگه که خلاصه اگر، حالا این خلاصه که بگم از دور باید یه بار دیگه تکرار بکنم نمیتونن رد بشن، خلاصه اگر قول ظنی لغوی طرح شود، یعنی بذارمش کنار، باب استنباط احکام شرعیه رفقا منصد می شود یا نمی شود؟ منصد نمی شود. این تمام. رفقا این دلیل چهارم وجه باش، من یه لحظه با تکرار کنم، من رد نمیتونم بشم. این دلیل چهارم اینها چی بود؟ دیگه دلیل پنجم اون نکته دیگه ساده هست، مهم همینه. دلیل پنجم اینا چی بود؟ گفت که آقا اگر شما این زنی که برات از قول لغوی، از قول زمخشری و امثال زمخشری پیدا شده حجت بدونی، باب استنباط احکام شرعی از راه آیات روایت برات بازه. ولی اگر این زنی که برات از قول لغوی پیدا شده حجت ندونی، در به استنباط احکام شرعی از راه آیات روایت برات چیه؟ بسته هست. پس باب این زنی که از راه قول لغوی پیدا میشه چیه؟ حجت. قول لغوی حجت. مرحوم شیخ چی جواب داد؟ گو این الفاظی که در آیات روایات وجود داره چند تا چیز داره؟ دو چیز، ماده، هیئت. اکثر الفاظ، نه همش، اکثر الفاظ ما به راحتی علم پیدا میکنیم به معنی ماده. از چرا؟ یا لغت یا عرف. مثالم زدم، درسته؟ بریم سراغ هیئت. الفاظی که در آیات روایات وجود داره یه هیئت هم داره، درسته؟ به راحت اکثر الفاظ، نه همشا، به راحتی ما میتونی علم پیدا کنی به معنای هیئت. از چند را؟ دو را. یک چی بود؟ قواعد ادبیات عرب. مثالم زدم ما هیئت جمله اسمیه. دوم چی بود؟ تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه. این تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه چند حالت پیدا کرد؟ دو حالت. یک، گاهی با این تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه به چی میرسیم؟ معنی حقیقی، همه قبول دارن. گاهی با این تبادر به ضمیمه اصالت عدم قرینه به چی میرسی؟ به یه معنی که همه قبول ندارن، بعضی میگن حقیقت، بعضی میگن مجاز. نه، بس ما در اینه که قول لغوی از باب زن خاص حجت است یا حجت نیست. مرحوم شیخ میگه تو بعضی از الفاظ قول ما علم آوره، بله زن آور نیست که، علم آور. از باب زن خاصی؟ یه لاکنه تو، آقا من چه کار بکنم؟ من نمیتونه اینا رد بشه. یه لاکنه آقا سی تو عبارت، این لاکنه فرق بین این دلیل چهارم و دلیل پنجم. این داره ادعا میکنه انسداد بابل در لغات را، نه در احکام شرعی را. انسداد بابل در احکام شرعی میشه دلیل پنجم. این لاکنه که مرحوم شیخ تو عبارت داره، سطر آخر که مونده با یه سطر مونده با آخر بس قول لغوی، این لاکنه بیان همین نکته که عرض میکنه، فرق بین این دلیل چهارم و دلیل پنجم. چرا؟ یعنی ما خودمون مراجعه بود مشکل. آقا فیروز آقا برای یه لغت 20 سال زحمت کشید، ما چه وقت داره داریم؟ چرا اکثر ما هیچ وقت ادعای کلیت نمی کنیم؟ هیچ کس نکرده، هر کس ادعا کنه باطل. نه، نیاز داری، بله، نسبت به اکثر که نیاز نداره. حالا ما تنوز عقیده شیخ نگفتیم، ما اینجا شیخ دو تا عقیده داره. نسبت به اکثر نیاز نداری علم پیدا میکنی، نسبت به بعضی دیگه که دوچار مشکل میشی راحت احتیاط، اصول عملی، مخالفت قطعی هم لازم نمیاد. بله میرسیم دیگه انشالله. چهار دقیقه تأمل بکنید میرسیم انشالله تو نکته که خواهم گفت. عقیده مرو میشه، بله حرف شما درسته، بله میرسم، بله شما تا آخر من دیگه رسیدم، شما داری حرف شیخو میزنید. لغویه، نه هر ادیبی. اینا همشون وحیه سما و ان العرب الاوائل شنیدن کلام شما حجت زن نیست که دلیل بر حجیتش داریم. از باب اصول و قلائیه دلیل پنجم. این دلیل پنجم رو بگم دیگه، امروز باید ما بحث قول لغوی رو تمام کنیم. آقا دیگه ساده است دیگه، مهم این دستبندی بود که نوشتید. دلیل پنجم، صغرا کبرا نتیجه. اجازه بفرمایید من یکم بعد پیش برم. دلیل پنجم، نمیتونم به سوالات جواب ندم، نمیتونم بدم، نمیتونم ندم، چیکار کنم؟ جواب دلیل پنجم. دلیل پنجم برای چی؟ برای که قول لغوی حجت. صغرا کبرا نتیجه. صغرا، قول لغوی از زنون هست. این صغرا همه قبول دارن، قول لغوی از زنون هست. تو قول لغوی تو برای ما علم نمیاره که. اگه زمخشری میگه معنای سعید مثلا ترابه، برای ما علم میاره؟ نه، قول لغوی از زنون هست، کبرا. و زنون یه کلمه کلیه اضافه کنید، و کلیه زنون به وسیله دلیل انسداد حجت شده به کبرا، و کلیه زنون به وسیله دلیل انسداد حجت شده. بله، تمامی زنون، یعنی شما زن با حکم شرعی از هر راهی که پیدا کنی دلیل انسداد میگه زنه چیه؟ حجت. نتیجه قول لغوی به وسیله، رفقا بیارید اکبرو، به وسیله دلیل انسداد حجت شده، یعنی دلیل انسداد قول لغوی را حجت میکنه. جواب بفرمایید ببینن جواب این دلیل چیه؟ هم از مداز آقا یک کلمه، جوابش یک کلمه است. بحث ما در حجیت قول لغوی از باب زن خاص، یه زن مطلق، زن خاص. این دلیل انسداد اثبات حجیت قول لغوی میکنه از باب چی؟ زن مطلق. تمام شد، از ملبس خارجه. این دلیل خیلی راحت، این دلیل اثبات حجیت قول لغوی از باب زن مطلق و دلیل انسداد می کند که خارج از بحث است. یک کلمه تمام شد. نکته، این نکته رو من نمیدونم بگم عبارت، بذارید بگم. نکته رفقا، این نکته رو بذارید من سریع بگم. ببینید رفقای من، الفاظ دو تا معنا داره، الفاظ دو تا معنا داره. یک معنای اجمالی، برای رسیدن به معنای اجمالی لازم نیست که ما قائل بشیم قول لغوی حجته. الفاظ دو تا معنا داره، یک معنای چی؟ اجمالی. برای رسیدن به معنای اجمالی لفظ لازم نیست که ما قائل بشیم که قول لغوی حجته. من از رفقا سوال میکنم خضر یعنی چی؟ تمام شد. یه نفر گفت یعنی سبزی. الان این سبزی معنای اجمالی خضره. ببینید احتیاج نیست برای فهمیدن خضر بریم سراغ قول اهل لغت. یک دوم معنای تفصیلی. رفقا معنای تفصیلی میدونید یعنی چی؟ یعنی سه عوضیق معنای اجمالی. آقا خضر یعنی چی؟ میگه سبزی. نه، معنای تفصیلی خضر سبزی نیست. بحثه که آیا خضر جالیسکاری هم میگیره یا نه، سیفیجات رو میگیره در رأس زکات. خضر جالیسکاری هم میگیره، جالیسکاری که میدونید یعنی چی؟ یا الله بادمجون کاری، خربزه کاری، خیار کاری، به اینا میگن سبزیجات یا نه؟ ببینید این معنی تفصیلیه، سه عوضیق معنای اجمالی. آقا سیفیجات هم میگیره یا نه، سیفیجات یعنی چی؟ هندونه و خربزه و اینا. ببینید لفظ خسر دو تا معنا داره، معنی اجمالی، معنی اجمالی چیه؟ سبزیجات، شبت، اسفناج، امثال اینها. برای رسیدن به معنای اجمالی این مثال شیخ نزد، باید مثال به این میزد نه مثال دیگه. توجه فرمودید؟ خضر دو تا معنا داره، معنی اجمالیش نیست سبزیجات. خب همه میفهمن دیگه، لازم نیست که شما قائل بشید که قول لغوی حجت تا برسید معنی اجمالی. ولی یه معنی تفصیلی داره رفقا. معنی تفصیلی یعنی چی؟ یعنی سه عوضیق معنای چی؟ اجمالی. توسعه داره یه زیق. آقا خضر یعنی چی؟ بعضی میگن خضر یعنی سه چیز، سبزیجات، جالیسکاری و چی؟ سیفیجات. بعضی میگن نه آقا جان، این خضر یعنی فقط سبزیجات، شبد و تره و امثال اینها. ببینید پس حالا برای شیخ میگه ها، شیخ میگه برای فهمیدن معنای تفصیلی باید مراجعه کنیم به قول کی؟ لغوی. خب تا اینجا اگر از رفقا سوال کنه عقیده شیخ درباره قول لغوی چیه، بالاخره حجت میدونه نمیدونه، باید بگه چی؟
از باب زن.
پس این نکته که الان عرض کردیم چی شد؟ چرا زود فتوا میدید رفقا؟ شیخ میگه که برای رسیدن به معنای اجمالی لازم است که قول لغوی حجت باشه، ولی برای رسیدن به معنای تفصیلی یعنی سه عوضیق معنای اجمالی قول لغوی چیه؟ حجت. تا اینجا قبول کرده فتعمد. بعضی از شاگردان معلوم شد بودن نه این فتعمد بازم شیخ قبول نمی کنه. این نکته تمام شد. این عبارت بخونم اینو کجا میرسیم. ما تو امروز دلیل چهارم داشتیم و جوابش، دلیل پنجم داشتیم و جوابش، یه نکته داشتیم جالب. الفاظ دو تا معنا داشت، معنی اجمالی معنی تفصیلی. شیخ میگه برای رسیدن به معنی اجمالی لازم است قول رو به حجت باشه، ولی برای رسیدن به معنی تفصیلی لازم قول رو به حجت باشه. حالا عبارت گوش بدید که سریع بخونیم و تمام بشه. هفته آینده درس هست، تا ببینه اون هفته بعدترش چی میشه. ولا یتوهمو، رفقا حواستون جمع باشه، تمام شد. این ولا یتوهمو دلیل چهارمه. ولا یتوهمو ان طرح قول لغوی غیر المفید للعلم فی الفاظ الکتاب و سنت مستلزمون لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الاحکام. بله خیلی دوست دارم یه بار دیگه تکرار بکنم. رفقای من، الان ما دلیل چهارم رو گفتیم، درست؟ من نمیتونم همجور رد بشم. دلیل چهارم رو برای رفقا گفتم، درسته؟ شیخ در جواب اومد الفاظ گفت چند چیز داره؟ دو چیز، ماده و هیئت. سراغ هیئت گفت ما از چند راه میتونه علم پیدا کنیم؟ معنی هیئت دو راه. دومی خودش چند حالت پیدا کرد؟ دو راه. این باید تو ذهنتون باشه. ولا یتوهم و دلیل چهارم خیال نشود. چیزی خیال نشه؟ این که طرح کردن قول لغوی، یعنی اگر شما قول لغوی رو بندازی کنار، رفقا این طرح اسم انس اون مستلزمون خبرش. طرح کردن قول لغوی الغیر، این الغیر صفت است برای قول. طرح کردن قول لغوی، کدوم قول لغوی؟ قول لغوی که مفید علم نیست، یعنی برای ما علم آور نیست، زن میاره. زمخشری گفته سید من تراب، برای ما زن میاره. خیال نشود که طرح کردن قول لغوی، کدوم قول؟ قولی که مفید علم نیست. فی، رفقای فی متعلق است به طرح. خیال نشود که طرح کردن قول لغوی، این قول لغوی که مفید علم نیست، طرح بکنیم قول لغوی را در الفاظ کتاب و سنت. خیال نشه که این طرح قول لغوی در الفاظ کتاب سنت مستلزم انسداد راه استنباط است در غالب احکام. نفرمایید آقا سید، آقا این انسداد، انسداد باب علم نیست در احکام ها، او دلیل پنجم اینها. این بلاکنه او که او بر صفحه میگه برای فرق بین دلیل چهارم و دلیل پنجم هستا، بری تو عمق رسائل ها. کسی اینو نگه، چرا؟ لندفاع زالکه، زالک رو بزنید، به خاطر دفع شدن این توهم به انه. مرحوم شیخ چجوری توهم را دفع کرد؟ گوه این الفاظی که در آیات روایت چند چیز داره؟ دو چیز، ماده، هیئت. ما تو ماده، تو غالب الفاظ، تو مادهشون زیر نیستیم. به انه اکثر مواد، بعضی از نسخه داره موارد، عرض کردن نسخه بدلایی که خیلی ارزش نداره نمیگن. لندفاع زالکه، به خاطر دفع شدن این توهم به چی؟ به ان اکثر مواد لغاته، به این که اکثر مواد لغات الا ما شذ و ندر، مگر ما شذ و ندر. این بالای ما شذ و ندر رفقا می‌نویسن یعنی مواد قلیله، مگر مواد قلیله. ان اکثر مواد لغت مثل چی؟ لفظ سعید یه مثال، و نحوی و نحو سعید و نحوه سید یه مثال فقه بزنم برم تو مغنی. مغنی ابنشان مثال بزنم کلاله، اول باب خامس نگاه کنید، توزه نمی خونند. اول باب خامس، اول باب، آقا یه دشمنی ابنشان داره با ابو حیان، رفقا که مغنی پیش من خونده می دونن. توجه فرمود، در اونجا کلاله یعنی چی؟ در وضع ارث کلاله یعنی چی؟ اختلاف معناش. حالا تو این گیر غنا یعنی چی؟ هم حکمش مشکله و هم موضوع مساقش مشکله. کلفز سعید، بله یقین پیدا میکنه، تمام شد. پس ایشون ادعا میکنه، شما ادعایشون قبول نکن، ایشون داره ادعا میکنه من علم پیدا میکنه. بابا ایشون، بابا موقعی که ایشون ادعا میکنه من علم پیدا میکنه، شما نمیتونید چرا علم پیدا میکنه که ایشون ادعا میکنه من علم پیدا میکنه. اکثر مواد لغات الا ما شذ و ندر، مگر مواد قلیله. اکثر مواد لغات مثل چی؟ مثل لفظ سعید و نحو سعید. نحو سعید مثال زدم، غنا و کلاله. معلوم و این معلوم خبر ان است، اکثر مواد لغات معلوم است از عرف. مثال زدم به عرف، به چی زدم؟ دابه و لغت. مثال زدم به چی؟ مثال زدم سعید کما لا یخفا. اینم برای شما همونطوره که مخفی نیست. دعوای ما سر چی؟ ما رو قول لغت نیست، زن آور نه علم آور. شو ادعا میکنه برای ما علم میاره، ایشون داره ادعا میکنه، شما ادعاش قبول نکن. والمتبع و بیرم سراغ هیئت. این والمتبع رفتیم سراغ هیئت. والمتبع فی الحیات، اونی که تبعیت میشه در باره هیئت ها، هیل قواعد العربیت. هیه رو بزنیم به متبع، اون متبع قواعد عربیت. رفقا قواعد عربیت یعنی قواعد ادبیات عرب. مثال اینجا به چی زدم رفقا؟ هیئت جمله اسمیه معناش چیه؟ ثبوت. از کجا میفهمیم قواعد ادبیات عرب؟ خب این قواعد ادبیات عرب از کجا پیدا شده؟ خب در خود همین بحثه. میگه نه، در این بحث نیست. المستفاده تو من الاستقراء القطعی، این قواعدی که به دست آمده است از استقراء قطعی و اتفاق، اتفاق اتفاق بر الاستقراء. قواعد ادبیات عرب که به دست آمده از اتفاق اهل ادب. عدد تبادل، خب من میتونم اینو نگم، همینطور ترجمه کنم رد بشم؟ نمیتونم، باید برگردم عقب. من العرف و اللغت، چه فرق هست بین عرف و لغت؟ نسبت بینهما عام و خاص من وجهه، حاشیه مرحوم مشکینی جلد دوم کفایه صفحه 66. عد تبادر رو ببخشید، این عد تبادر رو عطف است بر القواعد بنویسید. این عد تبادر رو عطف است بر القواعد. عطف بر القواعد که شد مطلب رو بیارید روش. والمتبع فی الحیات هی اون متبع، چی چیه؟ تبادر. تبادر خالی نه، به زمینت اصالت عدم القرینه. تبادر به زمینه اصالت عدم چی؟ قرینه. رفقا این تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه چند حالت پیدا کرد؟ دو حالت. حالا میخوام دو حالتشو بگم. استقراء قطعی ناقصه. فانه شان چنین است، من موقعی که مطلب میگم تمام کتاب حوزه تو کلم مادرم میگم. فانه شان چنین است، قد یثبت به الوضع الاصلی الموجود فی الحقائق. فانه شان گاهی ثابت می شود بهی را بزنید، تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه. گاهی ثابت می شود به واسطه این تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه. چی ثابت میشه؟ وضع اصلی. اصلی یعنی اولی. وضع اصلی، آقا این وضع اصلی کجاست؟ وضع اصلی که موجود است در معنای حقیقی. سه تا مثال. یک، کما فی صیغت افعل. این مثال برای ماده است یا هیئت؟ هیئت. هیئت افعال یعنی چی؟ میرم سراغ عرف. عرف از افعال چی میفهمه؟ وجوب. من چکار میکنم؟ شک میکنم. چه اصلی به داد من میرسه؟ اصالت عدم قرینه. تبادر و عرف و اصل خودم میذارم رو هم دیگه، به چی میرسم؟ معنی حقیقی هیئت. لذت ببرید رفقا. ای که میگن رسائل سخته، ولی رسائل سخت برای کسی که گوش نمیده. ای دیگه من تلاش خودم کردم، یعنی دیگه این دیگه بیان دیگه نمیشه یه جوری دیگه کرد. توجه فرمودید؟ کما فی صیغت افعل. یه مثال، اول جملت شرطیه، هیئت جمله شرطیه. عرف از هیئت جمله شرطی چی میفهمه؟ مفهوم. من چه کار میکنم؟ شک میکنم. شک میکنم که با قرینه فهمیده غیر قرینه. چه اصلی به داد من میرسه؟ اصالت عدم قرینه. با این تبادر عرف و اصالت عدم قرینه به چی میرسم؟ به معنای حقیقی هیئت جمله شرطی. همین مراد متکلم دیگه، راحت میفهمم. میگم مراد متکلم همین، اگر غیر این اراده کنه از سیره اخر خارج شده. اول وصفیه، جمله وصفیه، هیئت جمله وصفیه. مثال، و من هنا و از اینجا که تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه دلالت میکند بر وضع اصلی، عادی و منان آخر به اصل مطلب. و از اینجا که تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه دلالت می کند بر وضع اصلی، یتمسکون تمسک می کنند علما در اثبات کردن مفهوم برای وصف، یعنی علمایی که میگن وصف مفهوم داره تمسک می کنند به فهم ابو عبیده که اهل لسان بوده در حدیث لی الواجد به دینه یهل و ارزه. آقا این ابو عبیده یه روز مقابل رسول خدا نشسته بود، رسول خدا این حدیث رو براش خوند، لی الواجد به دین یهل و ارزه. لی یعنی به تأخیر انداختن، واجد یعنی کسی که پول داره، یعنی یه انسانی از قرض گرفته حالا پولدار شده قرضشو نمیده، اگر این قرض دادنشو به تأخیر بندازه این باعث میشه ما حد که حرمتش بکنی و حد که حرمتش اشکالی نداشته باشه. الان نگاه کنید، آقا رسول خدا برای ابو عبیده که یکی از اهل عرفه این حدیث رو خوند، لی الواجد به دین یهل و ارزه، یعنی تأخیر کردن انسان متمکن به قرضش، یعنی قرضش نده، این حلال میکنه عقوبتش را، یعنی ما میتونیم عقوبتش بکنیم. بلا فاصله ابو عبیده میدونه چی فهمید، گفت بس آقا اگر کسی پول نداره لا یحل عقوبته، اگر کسی یه چیزی رو قرض گرفته حالا پول نداره بده لا یحل عقوبته. الان علمای ما برای اثبات کردن مفهوم برای بس تمسک میکنن به فهمی کی؟ ابو عبیده. تبادری که پیش ابو عبیده بوده. ولی علما یه کار دیگه هم کردن، چه کار کردن؟ شک کردن اصالت عدم قرینه رو پیاده کردن. یتمسکون هی در بس مفهوم واسه هم در کیپای هستن در اصول خوندید، تمسک میکنن علما در اثبات کردن مفهوم برای وصف، تمسک میکنن به چی؟ به فهم ابو عبیده در حدیث لی الواجد و نحوهو غیرهو من موارد الاستشهاد، به فهم اهل اللسان. خدا وکیلی اگر رفقا گوش بدن مطالعه نمیخواد. و نحو این تمسک است غیر این تمسک از موارد استشهاد به فهم اهل لسان جای دیگه. و قد یثبتو، این قد یثبتو میخوان سراغ قسم دوم. قسم دوم چی بود؟ از تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه من یه معنی میفهمم، ولی این معنی حقیقی نیست. اعم از حقیقت و مجازه. چرا میگین اعم از حقیقت و مجازه؟ چون اختلافه، ایده میگن حقیقت ایده میگن مجاز. دو وقد یثبتو، ای وقد یثبتو اتفاس برون قد یثبتو بالا، وقد یثبتو به و گاهی ثابت میشود بهی، بیره بزنید تبادر با زمینه، گاهی ثابت میشود به این تبا این تبادر با زمینه. چی ثابت میشه؟ الوضع بالمعنى الاعم نقطه، وضع و وضع شدن به معنای اعم. این که میگه به معنای اعم یعنی شما وضع ثابت میشه برات، منتها به معنای اعم از حقیقت و مجاز، یعنی یه معنای برات ثابت میشه منتها این معنا اعم از حقیقت و چیه؟ مجازه. از ثابتو، رفقای من این از ثابتو صفت است برای وضع. این وضع ثابت کجا؟ در تمامی قرائن عامه، قرائن عامه از ثابتو، این وضعی که ثابت می باشد در مجازاتی که پیچیده شدن به قرائن مقامیه. عبارت ناینی یادتونه، قرائن مقامی یعنی قرائن چی؟ عامه. قرائن عامه یعنی چی؟ مثل چی؟ مثل امر بعد از نهی. از ثابتو، وضعی که ثابت شده در مجازاتی که پیچیده شدن به قرائن مقامیه. مثال کما یدعا، ادعا شده، مشهور مشهور ادعا کردن در مسئله ده نظریه است، ادعا شده که امر بعد از نهی به نفسیهی، یعنی خود امر بعد از نهی داره از زمینه ها استفاده میکنه ها، امر بعد از نهی به نفسیهی، خود امر بعد از نهی به نفسیهی یعنی چی؟ یعنی مجردن عن القرینه، مجرد از قرینه. بالای قرینه آخه من اگه نگم چیکار میشه؟ باید بالای قرینه میشه، حتما قرینه خاصه، چون اینجا قرینه که وجود داره حتما. قرینه چیه رفقا؟ همین امر بعد از نهی قرینه است، فقط قرینه خاصه ما میخوایم با اون اصل از بینش ببریم. بذار این قرینه قرینه خاصه. ادعا شده است که امر بعد از نهی به نفسی، خود امر بعد از نهی به نفسی یعنی چی؟ یعنی مجرد از قرینه خاصه. یا تبادر و منه تبادر میشود از اون امر چی؟ مجرد رفع ممنوعیت، همین، نه ایجاب و الزام. بریم سراغ زمینه. و احتمال کونهی لعجل قرینه خاصتن یطفع بالعصر، و احتمال اینکه اون تبادر به خاطر قرینه خاصه بوده نمیتونه رد بشه. قرینه خاصه میدونی یعنی چی؟ یعنی من برم پیش عرف ببینن یه متکلم داره به این آقا میگه که اول نهی کرده بعد امر کرده، این آقا از امر اباحه رو میفهمه، بعد میگن چرا اباحه رو میفهمی؟ میگه این مولا با من روز اول قرارداد کرده که هر موقع من اول امر نهی کردم بعد امر کردم، مراد از من از امر کیه؟ اباحه. این میشه قرینه چی؟ خاصه. حالا اگر ما احتمال بدیم که این تواتر شاید یه قرینه خاصی بوده، این قرارداد چیزی بوده، با چی خرابش میکنی این احتمال را؟ اصالت عدم قرینه. انشاءالله روشن شد. و احتمال کونهی و احتمال این که این تبادر خیلی وقت دارین تمامش میکنم انشاءالله، و احتمال این که این تبادر به خاطر قرینه خاصه هست دفع میشود اون احتمال با اصل، یعنی اصل عدم قرینه. و یثبت بهی، پس ثابت میشود به سبب اون اصل. چی ثابت میشه؟ که کونهو، کون اون تبادر به خاطر قرینه عامه بوده، وحیه و اون قرینه عامه واقع شدن در مقام برداشتن ممنوعیت. و یثبت به ذالک، ذالک رو بزنید، ثابت می شود به سبب، چون که نمی خونم انشاءالله، ثابت می شود به ذالک، ذالک رو بزنید، تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه، ثابت می شود به سبب این. رفقا این یعنی چی؟ عقب افتادید از من. ثابت می شود به ذالک به سبب این تبادر به زمینه اصالت عدم قرینه. چی ثابت میشه؟ ظهور ثانوی لصيغه افعل، هیئت، یک ظهور ثانوی برای هیئت افعل به واسطه قرینه کلیه. قرینه کلیه چیه؟ امر بعد از نهی. و بالجمله خلاصه، فلا حاجت الى قول لغوی، اگر ما بعضی از جاها احتیاج به قول لغوی داریم، این احتیاج گاهکی باعث نمیشه که ما بگیم قول لغوی حجته. پس نیاز به قول لغوی الذی، این قول لغوی که حاصل نمیشه علم به قول لغوی، چرا؟ لقلت موارده ها، این لقلت موارده ها متعلق به لا تسلقو، احتیاج پیدا کردن به قول لغوی، اون قول لغوی که حاصل نمیشه علم به اون قول لغوی به خاطر کم بودن موارد اون نیاز، لا تسلح اون حاجت، سبب برای حکم کردن به حجیت اون قول لغوی به خاطر این نیاز. نعم، این نعم دلیل پنجمه. بله، باید متنم بگم این نعم میخوره به کجا. ما گفتیم دلیل بر حجیت قول لغوی نداریم. بله دلیل داریم. دلیل چی؟ انصدار. نه، سیجی و خواهد آمد، تو همین جلد نوشته آدرس صفحه 538. دلیل پنجم، ان کل من عمل به ظن فی مطلق الاحکام شرعیت الفرعیه منظم از خارج. گفتم هر کسی که عمل می کند به ظن در مطلق احکام شرعیه فرعیه، مثل میرزای قمی، یلزمه، لازم می باشد او کسرا، چی لازمه؟ العمل به ظن به حکم ناشئ من الظن به قول لغوی، عمل کنه به اون ظن، کدوم ظن؟ ظن به حکم شرعی. این ظن از کجا براش پیدا شده؟ ناشی شده از ظن به قول لغوی. لکنه، خب رفقا اینو خودشون تا سر یا آخرش مطالعه کنن، اگه مطالعه نکردید تکرار میکنن. و صلی الله علیه و سلم.